أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. ما به امید خدا به آخرین مقدمه از مقدمات بحث تعارض مرحوم مظفر میرسیم. ایشون مقدمه هفت رو به بررسی قاعده معروف و مهم الجمع مهما امکن اولا من الطرح اختصاص دادن. این قاعده قاعده خیلی کاربردی و از یک طرف خیلی بحث برانگیزی تو طول تاریخ اصول بوده و لازمه که یه مقدار به ابعادش بیشتر از اون چیزی که حتی مرحوم مظفر فرمودن بپردازیم. البته مباحث مفصل عمقش ایشالله برای آینده که شرایط مناسب تر باشه، ولی فضای کلی اینجا باید ترسیم بشه اجمالا. این نکته اول، این که این قاعده قاعده خیلی اساسی تو بحث تعارضه و متاسفانه مرحوم مظفر اینو توی مقدمه آورده، از جهت ساختار و تبیب کار درستی نکردن. این کاملا تو خود ساختار مباحث تعارض جا میگیره که حالا ما به تدریج جلوترم رفتیم این واضح تر میشه. اما اجمالا اون نکته مهمی که با استفاده از این قاعده بهش میرسیم، تفکیک حداقل در حد اون چیزی که مرحوم مظفر تصریح دارن و آوردن، تفکیک بین هویت تعارض مستقر و تعارض غیر مستقره. هویت تعارض مستقر و غیر مستقر بر اساس همین قاعده خوب فهم میشه طبق تقریری که مرحوم مظفر آوردن، چون تقریرهای دیگه ای هم از این قاعده هست که باید عرض کنم. طبق این چیزی که مرحوم مظفر آوردن، الجمع در تیتر بحث که فرمودن الجمع بین المتعارضین اولا من الطرح، که معمولا میگن الجمع مهما امکن اولا من الطرح، این الجمع اینجا منظور جمع عرفی و در واقع دلالی و قانونی و مقبول و ایناست. این اصطلاحات تقریبا همه اشاره به یه هویت داره، جمع عرفی و دلالیه. منظور مرحوم مظفر از این تیتر اینه، یعنی باید بالای الجمع بین المتعارضین اولا من الطرح که ایشون به عنوان تیتر شماره هفت آورده، بالای جمع باید بنویسید جمع مقبول، جمع عرفی، نه جمع تبرعی و غیر مقبول. حالا که مرحوم مظفر اینجوری جمع رو تفسیر میکنن، اون اولاش هم میشه اوجب، یعنی جمع جایی که جمع عرفی بشه کرد، جمع مقبول بشه کرد، این واجبه. این اولا به معنای فقط تفضیل نیست، اولا اینجا معنای تعیینه. این واجبه که انجام بشه و نباید یکی از دو طرف کنار گذاشته بشه یا هر دو طرف مثلا ساقط بشه، نه، باید جمع عرفی بشه اگه جمع عرفی ممکنه. خب طبق این تفسیر از این قاعده داریم هویت در واقع تعارض مستقر رو از غیر مستقر تفکیک میکنیم. در واقع داریم میگیم اون جایی که جمع عرفی میشود کرد، همون توضیحاتی که جلسات پیشم چند بار عرض کردیم، به قول حضرت امام اون جایی که میشود در واقع در بستر قانونی جمع عرفی میشود کرد، این اصلا تعارض هویتش دیگه تعارض نیست. تعارض به معنای حقیقی کلمه و دقیق کلمه نیست، این تعارض غیر مستقره، یعنی در ظاهر تعارض بوده در نگاه اول، ولی این تعارض استقرار پیدا نمی کنه و با یه جمع عرفی حل میشه. اما اگر نشه میشه تعارض مستقر. پس با این تفسیری که مرحوم مظفر میارن، که آقای سبحانی هم پارسال شما خوندید همینو از این قاعده تفسیر کردن، که آقا الجمع اینجا منظور جمع عرفیه، جمع مقبوله، جایی که جمع مقبول میشه در واقع نباید طرح کرد یکی از دو طرف روایت را یا مثلا هر دو را، تساقط نمیشه. این پس اون بحث اصلی که جایگاه اصلی که این بحث با تفسیر مرحوم مظفر داره، در واقع داره دقیقاً تعارض مستقر و غیر مستقر رو جدا میکنه. اما این نکته اول. نکته دوم این که این قاعده در طول تاریخ علم اصول فراز و نشیب مهم می داشته. حالا میتونم اینجوری بگم که اون چیزی که شما پارسال در الموجز خوندید درباره این قاعده و امسال مرحوم مظفر داره میگه یه حرفه، یعنی در واقع مرحوم مظفر و جناب آیت الله سبحانی این قاعده رو اینجوری تفسیر میکنن که الجمع مهما امکن اولا من الطرح، یعنی جمع عرفی هر جا بشود باید جمع کرد و تعارض اصلا پا نمیگیرد. خب اگر به همین حد دوتا کتاب الموجز و مرحوم مظفر اکتفا کنید، این قاعده رو اینجوری بفهمید، یه بحث ساده و روونیه. بله خب معلومه دیگه، هر جا که بشود جمع عرفی کرد، جمع قانونی کرد، اصلا تعارضی شکل نمیگیره، تعارض اصلا مستقر نمیشه، در نتیجه قطعا اولا من الطرح، معلومه که اولا من الطرح دیگه گفتن نداره. تازه اولا چرا میگید؟ باید بگید مثلا واجب است. طرح هم یعنی چه بگیم، تساقط میکنه، دو طرف کنار گذاشته میشه، چه بگیم یه طرف بر یه طرف ترجیح پیدا میکنه اون یکی کنار گذاشته میشه. نه هیچ کدومش، نه چه طرح هر دو چه یکی، هیچ کدوم نه. یه بحث خیلی واضح و ساده ای میشه دیگه، انقدر توضیح نمیخواد. مثلا مرحوم مظفر الان فرض کنید 4 صفحه تقریبا این بحث رو پرداختن. اما نکته چیه؟ نکته اینه که تو طول تاریخ علم اصول این بحث الجمع مهما امکن اولا من الطرح اول تو فضای اهل سنت مطرح شده و اونا یه مقدار تفسیر متفاوتی از این قاعده داشتن. در واقع اونا که میگفتن الجمع مهما امکن اولا من الطرح، منظورشون فقط جمع عرفی به معنای امروز که ما میفهمیم نبود، مثلا جمع دلالی و عرفی که همین امروز ما خیلی واضح میگیم، مثلا حمله عام بر خاص یا مطلق بر مقید یا حاکم و محکوم و این حرفا. اونا که میگفتن الجمع، منظور الجمع به هر طریقی. حالا نگید حتما منظورشون چون معمولا اینجا میگن منظور اهل سنت جمع، چه جمع عرفی چه جمع تبرعی بوده. تبرعی هم خب خیلی معنای منفی داره دیگه، یعنی یه جمع بی‌ضابطه بدون هیچ مثلا شاهدی. حالا خیلی معمولا اینجوری میگن ولی درست نیست. اهل سنت رو که میرید میبینید کارشون، و اونا هم همجوری الکی که جمع نمی کردن. مثلا پیامبر گفته باشن فلان چیز واجبه، حدیثی رسیده باشه فلان چیز واجبه، همون جا هم حدیث رسیده باشه که همون چیز حرامه. بعد خب همجوری الکی که میشه جمع کرد، بگیم آقا پیامبر که گفته واجبه مثلا تو روز واجبه، اونجا که گفته حرامه تو شب حرامه، یا مثلا اونجا که گفته واجبه برای مرد واجبه، اونجا که همجوری الکی دوتا قید بذاریم، یکی رو بکنیم روز، یکی رو بکنیم شب، یکی رو بکنیم مرد، یکی رو بکنیم زن، یکی رو بکنیم نمیدونم این تبرعی انقدر فاحش و انقدر در واقع زایه که معلومه هیچ کسی قبول نداره. نه، مسئله اینه که اونا با قرائن زنی سعی میکردن به هر طریقی که شده جمع بکنن تا اونجایی که ممکنه، حالا به هر طریق نه به هر قیمتی، نه ولی تا جایی که بشه جمع بکنن بین روایات متعارض. و شواهد و قرائنی میووردن، نه اینکه همجوری الکی بگن یکی رو یه قید الف بذارن یکی هم یه قید ب بذارن، نه یه شواهدی میارن معمولا. ولی نکته مهم اینه که این شواهد در واقع زنیه و شواهدی که بشه حجت باشه نیستش. اهل سنت پس مرادشون از قاعده الجمع اولا من الطرح در واقع جمع فقط جمع عرفی نبوده، بلکه جمعایی که در واقع ما امروزه بهش میگیم جمع تبرعی، ولی باید حواسمون باشه جمع تبرعی یعنی کلا میخواییم بگیم باید بگیم جمع دو نوعه، ما یه جمع عرفی داریم یه جمع تبرعی داریم. خب این خیلی ساده است، ولی نکته مهم اینه که خود اون تبرعی رو باید دو دسته بکنیم، بگیم جمع در واقع تبرعی، مثلا فرض کنید که زنی، پس جمع میشه دو دسته، جمع عرفی، جمع تبرعی. جمع تبرعی هم میشه جمع تبرعی مثلا با قرائن زنی، اینجوری بهتره، با قرائن زنی جمع تبرعی قسمه، یه قسم هم جمع تبرعی بدون قرینه. خب جمع تبرعی بدون قرینه که خیلی دیگه جمع، یعنی اصلا جمع حساب نمیشه، یه چیز ساختگیه. نکته مهم اینه که اونا با قرائن زنی هم خیلی کار میکنن. کلن فضای اهل سنت فضای زن محوریه و این زن محوری رو خیلی هم بد نمیدونن و این مشکل ایجاد میکنه اساسا دیگه. حالا حرف اینه که علمای شیعه معمولا در مقابل این فضای اهل سنت موضع دارن، یعنی نمیپذیرن این جمعهای، مثلا ما بهش میگیم تبرعی، خود اونا که به این واضحی نمیگن تبرعی، بهش تبرعی یه جور در واقع مثلا عنوان منفی و یه جور فوش عالمانه‌ایه که ما داریم میگیم آقا جمع شما جمع تبرعیه. اونا هم که نمیگن تبرعیه، اونا خودشون میگن نه با شما داریم با شواهد کار میکنیم. نکته اینه که ما میگیم آقا شواهد شما ظنیه و حجت نیست. حالا علما معمولا مقابل چنین جمعایی موضع گرفتن و به اون گستردگی اصلا نمیپذیرن و این قاعده جالبه بدونید که خیلی وقتا مورد انکار قرار گرفته. ببینید این قاعده تو طول تاریخ شیعه تا همین اواخر زیاد مورد انکار قرار گرفته، یعنی گفتن ما قبول نداریم الجمع اولا منتر. شما اگه اینو بشنوید یا توی کتابی بخونید تعجب میکنید. چرا؟ چون فقط کتاب آقای سبحانی مثلا الموجز یا مرحوم مظفر دیده باشید، شما همیشه تو اینجوری که این بزرگواران تقریر کردن قاعده الجمع اولا منتر، منظور از جمع جمع قانونیه، جمع همون عرفی و مقبوله. شما میگید خب خیلی واضحه این قاعده درسته، معلومه که جمع اولا منتره، چون تو ذهنتون از جمع جمع مقبول عرفیه. ولی خب خیلی از شیعه که اینو تو کتابش رد میکنه در واقع میگه اون بحث جمع عرفی که اصلا محل بحث نیست، اینجا منظور مطلق هر جمعیه، چه عرفی چه غیر عرفی. پس ما این قاعده رو مثلا به این در واقع اطلاق اصلا نمیپذیریم و یه جور موضع‌گیری در مقابل اون فضای اهل سنته. مثلا فرض کنید خیلی ها این بحث رو دارن، من از امام این تیتری که خود حضرت امام تو اون کتاب تعادل و ترجیحشون گذاشتن، همین توضیحات مثلا تیتری که گذاشتن اینه که صفحه 59 فی ابطال قاعدت الجمع مهما امکن اولا منتر. شما تعجب میکنید مثلا میگه حضرت امام یعنی این قاعده رو قبول نداره؟ نه، حضرت امام همینجا ببینید تیتر رو گذاشته فی ابطال این قاعده، بعد توش توضیح داده که آقا معمولا این قاعده رو که به کار میبرن تو فضای اهل سنت یا بعضی از شیعه ممکنه منظورشون هر جمعی باشه، خب معلومه ما این قاعده رو قبول نداریم و ابطالش میکنیم. ولی اگه منظور جمع عرفیه که اصلا خیلی واضحه که درسته و کسی توش شکی نداره. پس ببینید این مباحث مربوط به این قاعده مباحث در واقع مهم و اثرگذاری، مرزای بین در واقع جمع عرفی و جمع غیر عرفی رو توش میشه بررسی کرد. حالا مرحوم مظفر آورده اینجا و خیلی هم بحثای مفصلی توش نیورده. حالا من این نکات اولیه رو عرض کنم تا برسیم به متن ایشون، میبینید که یه فضاهای دیگه ای آورده. نکته دومم که عرض کردم سیر تاریخیش بود و اینا. نکته سوم در واقع حالا بیایم تو فضای شیعه، عرض کردیم تو فضای اهل سنت اینطوری و موضع‌گیری کلی شیعه هم اینطوری، تو فضای خود شیعه به عنوان نکته سوم یه در واقع چالش اساسی داریم، اونم شخص شیخ الطائفه، شیخ طوسی رحمت الله علیه، که ایشون در واقع متهم به این که جمعهای تبرعی انجام میداده. خیلی عجیبه شیخ طوسی که بزرگ در واقع علمای شیعه باشه متهم به همچین چیزی باشه. این خب حقیقتیه که وجود داره و شما باید با تحقیق خودتون به یه جمع‌بندی برسید که واقعا شیخ طوسی این تهمت و این تال تهمت نگم، این به هر حال چیزی که درباره ایشون گفته میشه درسته یا نه. ببینید داستان از چه قراره که شیخ طوسی متهم به همچین چیزیه. شیخ طوسی رحمت الله علیه دو تا کتاب مهم حدیثی داره که جزء کتب اربعه است. کتب اربعه حدیثی در واقع کافی کلینیه و من لا یحضر شیخ صدوق و دو تا کتاب هم برای شیخ طوسی که تهذیب باشه و استبصار باشه. این دو تا کتاب، حالا تهذیب خیلی مفصل تره، استبصار خلاصه تره. معروف شده که استبصار خلاصه تهذیبه، غلط نیست ولی خیلی هم دقیق نیست، یعنی جهات هر کدوم فرق میکنه. خلاصش اینه که تو بخشی از تهذیب و تو کل استبصار، درسته شیخ طوسی رحمت الله داره روایات رو نقل میکنه، خصوصا روایات فقهی رو، چون مثلا تهذیب شرح مغنه شیخ مفیده و حالا درسته داره این کارا رو میکنه، ولی یه کار مهمی رو داره توی بخشی از تهذیب و مفصلتر تو استبصار انجام میده. اونم این که سعی میکنه تو هر فرع فقهی که روایاتش رو مثلا میاره، روایات متعارضم بیاره، بعد وجه جمعش هم توضیح بده. مثلا فرض کنید که توی یه مسئله فقهی نظر شیخ مفید تو کتاب مقنعه اینه، مثلا یه مسئله، یه نظریه، نظر خود شیخ طوسی هم یه نظریه، اونجا ذیل همون بحث از تهذیب یا مثلا ذیل همون بحث از استبصار که البته تبویب اینا با هم فرق داره، خلاصه شیخ طوسی روایاتو میاره، روایات مخالف اون نظرات هم میاره، سعی میکنه اینا رو با هم جمع کنه. اصلا کتاب در واقع استبصار مخصوص برای همین بحث آوردن تمام روایات متعارض نوشته شده. حالا تو این دوتا کتاب که من یه توضیح بیشتری دربارشون میدم، به هر حال شیخ طوسی متهم به اینه که آقا خیلی از این جمعایی که اینجا آوردید بین روایات متعارض جمعای تبرعیه و این به هر حال یه چالشیه که هست و نظرات هم مختلفه. به بنده بگید عرضم اینه که قطعاً مثلا شیخ طوسی که هیچی، خود اهل سنت هم قائل به جمع تبرعی نیستن، فقط مسئله اینه که ما چه جمعهایی و جمع عرفی بدونیم و چه جمعهایی رو در واقع با قرائن بپذیریم. شیخ طوسی یه تلاش حداکثری تو این کتابا کرده از مثلا خیلی قرائن یه مقدار رقیق ترم حتی بهره گرفته، حتی به احتمال سازی هم پرداخته، نه به این معنا که شیخ طوسی مثلا جمع تبرعی رو قبول داشته باشه، این مثلا حرف درستی نیست از اساس، بلکه حرف اینه که شیخ طوسی داره تو در واقع تهذیب و استبصار چی کار میکنه. ما باید یه موضوعی نسبت به این مسئله داشته باشیم، چون این در ادامه هم اثر گذاره، یعنی این که ما چه برداشتی از کار شیخ طوسی داشته باشیم به هر حال به عنوان شیخ الطائفه، یه پایه‌ای میشه برای اینکه نوع نگاه شیعه، فقهای شیعه نسبت به قاعده الجمع مهما امکن چیه. اگه بگیم مثلا شیخ الطائفه راحت جمعای تبرعی انجام داده و خودش هم حواسش بوده این جمع تبرعیه و مشکلی هم نمیدیده، مثلا بگیم شیخ، بعضیا اینجوری میگن که شیخ اصلا قائله به همون چیزی که اهل سنت قائلن، مثلا الجمع که منظور چه جمعه، یعنی اون عده اهل سنت رو اینجوری تقریر میکنن که اهل سنت میگن الجمع مهما امکن، منظورشون چه جمع عرفی چه جمع تبرعی، خلاصه الجمع مهما امکن اولا منتر. شیخ طوسی هم اینو قبول کرده، تو تهذیب و استبصار هم پیاده کرده، بعد از شیخ طوسی هم یه عده از شیعه باش مخالفت کردن، یه عده موافقت کردن، اینجوری تقریر میکنن فضا رو، در صورتی که به نظر میرسه این درست نباشه. یعنی با دقت در کار شیخ طوسی و اینکه شیخ طوسی فهمش از قاعده الجمع مهما امکن چیه و چیو قبول داره و تو تهذیب و استبصار چی کار کرده، کمک میکنه که ما ببینیم شیخ طوسی در واقع نسبت به قاعده الجمع چه پایه‌ای میذاره، بعدیا چی کار میکنن، تا حالا بیایم جلوتر به امروزه برسیم. به خاطر همین یه توضیح خیلی فشرده‌ای درباره کار تهذیب و استبصار عرض کنم. تهذیب و استبصار دو تا کتاب رواییه، کتاب فقهی به اون معنا نیستش، کتاب رواییه، روایت فقهی جزء کتب اربعه حدیثی شیعه است. در واقع اول شیخ طوسی تو سنین در واقع جوانی 25 سالگی کتاب تهذیب رو می نویسه. تهذیب یک کتاب مفصلیه نسبت به استبصار. تهذیب در واقع شرح یکی از کتب شیخ مفیده. شیخ مفید یک کتابی داره به اسم المغنه، در واقع تهذیب شرح اونه که تو هر فرع فقهی که شیخ مفید آورده شیخ طوسی مفصل روایاتو میاره، حالا یه وقتا اگه روایات متعارضم داره میاره، ولی هدف تهذیب، هدف به ذاتش شرح مفصل روایی بر یه دوره فقه که مثلا شیخ مفید نوشته. بعد که تهذیب نوشته میشه، در واقع بعدش خود شیخ طوسی رحمت الله جمع‌بندی نظرات فقهیشو، ببینید اون کتاب تهذیب کتاب رواییه که شرح یک کتاب فقهیه، در واقع شرحی روایی بر یک کتاب فقهیه از شیخ مفیده. بعد که اون شرح مفصل انجام میده به من بگید، میگم شیخ طوسی تحقیقات مفصلش و روایات و همه رو اونجا جمع کرد، خودش دیگه جمع‌بندی نظرات نهایی فقهیشو بعد از تهذیب توی کتاب خلاصه‌ای به اسم نهایه میاره. النهایه کتاب فتوایی شیخ طوسیه که الان هم هست تو این سیدی ها، میتونید تو سیدی فقه ببینید، که اونجا فقط داره در واقع فتاوای خودشو میاره. بعد کتاب استبصار رو مینویسه. کتاب استبصار هدفش چیه؟ کتاب استبصار اولا بر ترتیب و تبویب همین نهایه خود شیخ طوسی هست و هدفش اینه هر جایی از فقه شیعه، یعنی به ترتیب ابواب فقه، مثلا از همون طهارت و صلات و اینا، هر جایی تو هر فرعی ما روایات مختلف یعنی متعارض داریم، شیخ طوسی جمع کنه اینا رو. مثلا تو زیل فرض کنید باب طهارت تو فلان مسئلهش، تو صلات تو فلان مسئلهش، همینجوری به ترتیب جمع کرده. اصلا اسمش شده مثلا استبصار فی مختلف مثلا اخبار، حالا اون ریزشو اسمش دقیقا تو همین فضا گذاشته میشه. این کتاب استبصار شاید بشه گفت تا امروز هم هیچ کتابی به مفصلی این کتاب که مخصوص در واقع تعارضات روایات فقهی باشه مثلا نوشته نشده. میشد این کار رو مفصلتر برای تمام روایات مثلا اعتقادی فرض کنید، مثلا اخلاقی، کلن هر فضایی انجام داد، که حالا باز جلوتر کتابای معرفی میکنن که یه مقدار اینا رو انجام دادن. ولی خب شیخ طوسی همچین کاری انجام میده. استبصار کتاب در واقع مرجع و پایه‌ای میشه. حالا تو استبصار داره چی کار میکنه؟ به طور مشخص داره تمام این روایات متعارض رو جمع میکنه، به همه هم داره جواب میده. جواب میده به این معنی که سعی میکنه همه رو جمع کنه. حالا یه جایی طرح هم میکنه، ولی حد اکثری تو استبصار داره هم این روایات مقابل هم آورده میشه، هم وجه جمع براش گفته میشه. خب تو این وجه جمعایی که شیخ طوسی داره میگه، یه جاهایی آدم احساس میکنه دیگه رفت به سمت جمع تبرعی، این احساس دست میده به آدم. ولی به چند تا نکته اگه توجه کنیم میبینیم که شیخ طوسی نه اینکه جمع تبرعی رو قبول داره، بلکه در واقع داره به یه دلایل این کارو انجام میده. اون نکات چیه؟ اگر به این توجه بکنیم که شیخ طوسی خیلی وقتا این جمعا رو به عنوان یه جمع قطعی نمیگه، مثلا احتمالی میگه، میگه فیحتمل که فلان باشد. این احتمله ها اگه بهش دقت بشه، مثلا یمکن که اینجوری باشد، اینا نه به این معناست که حتما شیخ طوسی این جمع قبول داره، داره احتمال سازی میکنه. حالا نکته بعد اینه، چرا داره احتمال سازی میکنه؟ این برمیگرده به انگیزه نگارش استبصار و اصلا انگیزه شیخ طوسی از جمع کردن روایات متعارض. که تو مقدمه خود استفسارم توضیح داده. اگر ببینید اونجا صحبت از اینه که در واقع اهل سنت به شیعه اتهام میزنن که آقا روایت شما متعارضه و شما نمیتونید دین خدا رو با این روایت متعارض به دست بیارید. شیخ طوسی داره تلاش میکنه که، و مثلا اونجا یه قصه نقل میکنه که یک کسی از بزرگان شیعه تو مثلا کجا رفته زیدی شده و به خاطر همین روایت متعارض نتونسته جمع کنه، مثلا بدبین شده به مذهب. و از این حرفا شیخ طوسی میگه نه آقا نباید بدبین بشید، که من این روایت رو میارم براتون نشون میدم که قابل حله. حالا یه وقته یه حل نهایی میکنه، یه وقته هم میگه آقا من حل نهایی اینا رو هم نرسیدم، حداقل احتمالات مقبول واژه خوبی نیست، احتمالات ظنی معقول رو میارم که ببینید آقا اینا 100% هم تعارضای خیلی سنگین نداره، بلکه با احتمالات معقولی میشه مواجه باشه. البته نه به این معنا که این احتمالات معقول ظنی را خود شیخ طوسی نظر نهاییش بدونه. نکته چیه؟ نکته اینه که در واقع نظر نهایی شیخ طوسی باید از خود کتاب فتواییش که همون نهایی باشه به دست بیاد. تو این کتاب در واقع روایی داره اون بچه جمع رو بیان میکنه، اون یه مقدار اهداف کلامی هم داره که پاسخ به اهل سنت باشه و اینا، فقط هدف در واقع فرض کنید که رسوندن به نتیجه نهایی فقهی نیستش. این نتیجه‌ای که به ما در واقع میده اینه که کار شیخ طوسی توی استبصار در واقع این نیست که جمع تبرعی بکنه و مثلا ما متهم کنیم ایشونو که به جمع تبرعی قائله. بله یه مشکلی وجود داره، اونم این که آقا یه سری از جمعایی که اونجا هست نمیشه به این راحتی بگیم اینا جمع عرفیه، که حالا ما در ادامه بیشتر درباره اینا صحبت میکنیم. این وضع میاد جلو، یه مقدار این نوع کار شیخ طوسی رو فقها در واقع اثرات ضد و نقیضی داره، یعنی بعضیا در ادامه مثلا ایشونو متهم میکنن به جمع تبرعی، خودشون سعی میکنن فاصله بگیرن از جمع تبرعی، بعضیا میگن شیخ چون جمع تبرعی کرده پس ما اجازه داریم این کارو بکنیم، به یه معنا کار شیخ رو اینجوری تقریر میکنن. بعضیا میگن نه اصلا شیخ از جمع تبرعی نکرده ما هم نمیکنیم. به هر حال یه مقدار تو فضای جمع روایات یه مثلا بگم وحدت رویه یه مشخص و اینا نیست، اونم به خاطر همین نکاتیه که نسبت به کار شیخ در واقع وجود داره. تا جایی که میاد میرسه به مثلا دوران اخباریگری، حالا قبل از اینکه دوران اخباریگری برسیم مثلا برسه به دوران شهیدستانی و در واقع مثلا صاحب مدارک و صاحب معالم، یه مقدار اونجا هم به خاطر یه شیوه های در واقع چجور بگم، به خاطر یه ضعفایی که عجت فقهی توی اون دوره شیعه دوچارشه، خیلی سربست درس کنم، یه مقدار تأثیر تو بعضی جا از اهل سنت یه مقدارایی هست و یکی از اون جاها هم همین بحث قاعده الجمع مهمکنه. مثلا شهید ثانی اگر از تمهید القواعد ایشون قاعده 97 اگر اشتباه نکنم، همون اواخره از اون 100 تا قاعده اصولی قبل از اینکه به قواعد ادبی برسه، تقریبا شهید ثانی رحمت الله قاعده الجمع مهمکن و تقریبا با همون تفسیری که مثلا اهل سنت دارن، به معنای اینکه آقا جمع هر جور جمعی، حالا هر جور گفتم به معنای تبرعی نباید بگیرید، حتی در واقع با شواهد ظنی هم انگار داره اونجا پذیرفته میشه. و شهید ثانی در واقع یکی دیگه از اون چالش های فضای فقه و اصول شیعه است که باید در واقع نسبت به کارشون تحلیل داشته باشید. یکی شیخ طوسی بود تو اون دوتا کتاب تهذیب خصوصا استبصار، و یکی هم شهید ثانیه. شهید ثانی هم خصوصا توی همین اواخر تمهید القواعد این توضیحو میده، اونجا اتفاقا 7-8-10 تا فرع فقهی هم میاره متفرع میکنه و یه مقدارم توی خود فقهشون. کلن شهید ثانی فضای فقاهتشون یه مقدار به طور کلی باید تحلیل بشه، مکتب ایشون، فضای ایشون که یه مقدار یه جاهایی متأثر از زن محوری اهل سنت، یه در واقع خلل‌های تو فقه و اصول ایشون هست که اتفاقا اینجا هم جزء هموناست، یعنی لازمه که موضع داشته باشید و تحلیل کنید. خب این روش تو بعد از ایشون رو مثل صاحب مدارک و صاحب معالم یه مقداری تأثیر میذاره. اصلا اخباریون کلن شکلگیریشون چند بار عرض کردم یه در واقع افراط زیادی در مقابل یه مقدار تفریط این دور است. در واقع اون یه مقدار مشکلاتی که تو زمان شهید ثانی بعد مثلا مقدس اردبیلی صاحب مدارک اینا وجود داره، یه در واقع مقدار مشکلات باعث میشه که جریان اخباریون خیلی دیگه با تهمت‌های فراوون بیاد. و خب واضحه که اونا قاعده الجمه مهمه امکنو خیلی جدی در واقع رد میکنن، مقابلشن و در واقع میاد جلو تا میرسه به وحید. وحید بهبهانی هم در واقع اینجا تقریبا منتقد فضای همون مثل شهید ثانی و ایناست. البته غیر از شهید ثانی افراد دیگه هم هستن، چون شهید ثانی خیلی واضح تو کتاب تحمید القواعدش این قاعده الجمه ممکن رو آورده و تقریر کرده و یه مقدار شبیه فضای اهل سنت استدلال کرده. حتی استدلالایی که شهید ثانی اونجا میاره همون استدلالای فضای اهل سنته. به هر ایشون یه فرد شاخصی شده، وگرنه در واقع صاحب اول لعالی هم تو کتاب حدیثیش در واقع همین مشکلات رو تا حدی داره، ولی خب تو همون دوره است دیگه. حالا وحید که میاد، خود وحیدم منتقد همچین فضاییه که چرا انقدر راحت الجمه معمکن داره بین شیعه رواج پیدا میکنه و خودش محکم مقابل این وای میسه. بعد از وحیدم شاگردان و ایناش مقابل این قاعده وای میسن. مقابل این قاعده که دارم میگم یعنی دقیقا مقابل اون برداشت اهل سنت گونه، در واقع برداشت زن محورانه که آقا با شواهد زنی هم الجمع اولاه. میگه نه، کی گفته باید شواهد با حجت باشه؟ و تا میرسه به شیخ انصاری دیگه. شیخ انصاری هم رسائلش میدونید، رسائل شیخ انصاری رسالتون فل قطع فزن در واقع فشک، یه خاتمه ای هم داره که حالا به چهار جلدی ها تو جلد چهار رسائل آخر رسائل اصلا باب تعادل و تراجیه که اونجا هم دوباره شیخ انصاری هم به همون سبک وحید بهبهانی مقابله میکنه با این قاعده الجمع و با اون برداشتای زن محورانه و این فضا ادامه پیدا میکنه تا میاد مثلا مثل امام و آی خویی و اینا هم همه مقابلن، تا میاد مثلا مرحوم مظفر و آی صبحانی اصلا دیگه خیلی این حرفا رو نمیزنن که آقا این سیر الجمع مهما امکن چی بوده بود، مثلا چه روندی رو طی کرده و چرا علمای ما اینقدر مخالفن. اینا اصلا قاعده الجمع مهما امکن رو یه جور دیگه تقریر میکنن، میگن آقا الجمع اینجا یعنی جمع مقبول عرفی، قاعدهش هم قاعده خیلی درستیه، همه هم قبول دارن. بله اگه الجمع مهما امکن منظور از جمع جمع عرفی باشه، خب معلومه همه قبول دارن، کسی نیست مخالف باشه. و اگر به بنده بگید الجمع منظور جمع تبرعی باشه، به من بگید، میگم هیچ کی قبول نداره، تبرعی محض. این وسط یه چیزی وجود داره که نه تبرعی محض نه در واقع جمع عرفیه، یه جور میشه گفت تبرعی با قرائن زنیه. اینجا جای حساس قاعده است که خب اصلا مرحوم مظفرم نپرداخته و ما داریم این بحثا رو میکنیم که یه مقدار بشه فضا براتون واضح تر بشه. این فضای کلی متن کتابو حالا یه مقدار با هم پیش بریم، من این مطالبی که عرض کردم رو تطبیق بکنم خدمتون. الجمع بین المتعارضین اولا من التر، اشتهر بینهم ان الجمع بین المتعارضین مهما امکن اولا من التر. میگه این مشهوره، درستم میگه تو شیعه و سنی این مشهوره، ولی مسئله اینه که با اون تفسیر اهل سنت که پذیرفتن مشهوره و حالا شیعه مشهور اینه که اینو نپذیرفته. این اشتهره پس در واقع توضیح داره، همین توضیحاتی که دادم و باید اینجا بیارید که آقا اشتهره اگه بعد خودش مرحوم مظفر میگه وقد نقل عن اول لعالی که در واقع یک کتاب یه مقدار همراه با تردیدهایی در فضای حدیثی شیعه است، برای همین حدود قرن 8 و 9 اینا هم هست، حالا الان دقیق تو ذهنم نیست، که عبارتی از ایشون نقل شده که درست هم هست، یعنی عبارت معروفی از ایشونه که دعو الاجماع علی هذه القاعده. حالا البته خب صاحب اول لعالی مثلا شیعه بوده بعد ادعای اجماع کرده، بعد ما اینو چجوری تفسیر کنیم الان که کاملا برخلاف عرض بنده شد؟ ببینید این همین مشکلاتیه که گفتم، یعنی فضای تاریخی بحث به نظر میرسه برای مرحوم مظفر واضح نیست. البته این که صاحب اول لعالی چی میخواد بگه اینم دوباره یکی دیگه از چالش هست، ولی خیلی حرف اول لعالی اونقدر جدی نیست، چون خود شخصیشون اونقدر وزنه اثرگذار حساسی نیستن. اون دو نفری که عرض کردم چالش مهمیه، یکی شیخ طوسی داره چی کار میکنه تو در واقع این قاعده، یکی هم مثل شهید ثانی و مثلا فرض کنید صاحب مدارک و اینا دارن چی کار میکنن. اول لعالی هم یه چالشیه اینم که ایشون چطور گفته که مثلا اجماع وجود داره، ظاهرش اینه که شیعه اجماع داره بر پذیرش این قاعده. حالا اگه بخوایم این اجماع رو بگیم درسته، باید چیکار کنیم؟ باید بگیم حرف صاحب اول لعالی منظورش جمع عرفیه. بله اگه جمع عرفی باشه همه قبول دارن، شیعه و سنی همه اجماع دارن. ولی اگه منظور صاحب اول لعالی همون برداشتیه که اهل سنت دارن از این قاعده که الجمع مهما امکن اهم از جمع عرفیه، شامل جمعای تبرعیه با در واقع قرائن ظنی هم میشه، نه اصلا شیعه اجماع نداره و صریحا هم رد میکنه، خیلی وقتا در واقع رد میکنه. البته گفتم یه وحدت رویهی وجود نداره، به خاطر اینکه شیخ طوسی از اون اول تو تهذیب و استبصار اون کارو کرد، یه مقدار فضای فقه شیعه اینجا متزلزل شده که میپذیره یا نه. ولی خلاصه قطعا این در اگر به معنای اون اهل سنتش بگیرید قطعا شیعه اجماع نداره، این غلط میشه. حالا مرحوم مظفر که اینو آورده و در واقع این ادعای اجماع رو میکنه، بعد خودش میگه و ظاهرون ان المراد من الجمع، میگه حالا که شیعه اجماع داره اینم دعوای اجماع کرده، یعنی مدعی اجماع شده، مراد از جمع که الذی هو اولا من التر چیه؟ هو الجمع فی الدلاله. این جمع الجمع فی الدلاله منظور همون جمع عرفیه، جمع قانونیه، اسمای مختلف میذارن، جمع دلالی میگن، جمع عرفی میگن، جمع قانونی میگن، جمع اغلایی میگن، جمع مقبول میگن، جمع مع الشاهد میگن، همه اینا ناظر به یه چیزه تو این بحث. خود مرحوم مظفر میگه در واقع اون حرف اول لعالی که اجماع دارن که درست باشه قطعا منظور جمع دلالیه. فانه اذا کان الجمع بینهما فی الدلاله ممکنن تلاءما، میگه وقتی که جمع بین اینا ممکن باشه تلاءما، اینا با هم جمع میشه، و یرتفع التعارض بینهما فلا یتکاذبان، دیگه اینا تعارضی نداره، تکاذبی نداره. خب این در واقع تا اینجا که مربوط به این سیل تاریخیش بود. من اگه اجازه بدید عبارت فواید حائریه وحید بهبهانی هم بخونم خدمتتون. فواید حائریه وحید بهبهانی صفحه 233، کلن یکی از فوایدش رو اختصاص داده به همین قاعده الجمع مهما امکن که عبارت های خیلی مهمی توش داره که حالا باز بیشتر در ادامه توضیح میدم، ولی همین عبارت اولش الان برای ما مهمه. میگه که اعلم انه قد شاء فی امثال زماننا، میگه یه مسئله تو زمان ما شایع شده، اونم اینه که انه متا رأوا خبرین متعارضین، میگه تا دوتا خبر متعارض میبینن یبادرون الی الجمع بینهما، سعی میکنن بین اینا جمع کنن، به ای وجه اتفق، یعنی هر جوری که شده. این همون معنای غلط از جمعه که تو اهل سنت هم هست، در واقع وحید داره میگه متاسفانه علمای ما اینجوری شدن، شیوع پیدا کرده تو زمان ما. حالا شیوع پیدا کرده اصلا نباید به این معنا برداشت کنید که همه این کارو میکنن. چرا؟ چون اولا اخباریون زمان ایشون زمان اخباریونه دیگه، اخباریون که به شدت مخالفن، اون که هیچ، یه عده از اصولیون هم مخالفن، اونم هیچی. کیا رو داره میگه؟ گفتم یه مقدار اون فضای شیخ طوسی فضا رو متزلزل کرد، بعد خصوصا رسید به مثل شهید ثانی متزلزل تر شد، یه مقدار بعد از شهید ثانی این یه مقدارکی با این مشکلات مواجهیم. بعد مرحوم وحید میگه که جمع میکنن و یه وچن اتفق و یه جمع این استحسن و این استحسن و هم بار منفی داره دیگه همجوری، و یجعلون هازل جمع هو المفتابه، به این فتوا میدن و یبنون العمل علی و یجعلون حکم الله، میگه اینا غلطه، میگه و یتمسکون فی ذالک به چی؟ به ان الجمع مهما امکن اولا منتر، میگه آقا به این قاعده تمسک میکنن. بعد مرحوم وحید میگه که ولم نجد لهذا دلیلا و رخصتا من الشارع، میگه اصلا این هیچ دلیلی نداره، هیچ استنادی نداره، مگه معصوم گفته که، مگه این روایته که گفته باشه جمع مهما امکن اولا منتر؟ میگه این کار اشتباهیه که میشه. میگه بله الذی یظهر، حالا ایشون میگه که از اخبار خلاف این به دست میاد که حالا جلوتر اینو توضیح میدم. بعد میره صفحه بعد، بعد بحث شیخ طوسی روش پیش میکشه، میگه من نزالک لم یکن طریقتو، میگه این طریقه قدمای ما نبوده، البته شیخ طوسی این کارو کرده. میگه و شیخ که منظور شیخ طوسی که تهذیب و استبصاره، و این احدث زالک، اگرچه اینو احداث کرد، یعنی در واقع یه جور ابداع توی شیعه، اولین نفری تو شیعه که یه مقدار این کارو کرد، الا انه احدثه لعذر اعتذر بهی، میگه ایشون که این کارو کرد به خاطر که عذری بود و هو ارتداد و بعض من کان من الشیعه، همون توضیحی که دادم. در واقع خود وحید یه مقدار منتقده، وحید جز کسایی که کار شیخ طوسی رو یه مقدار تو فضای همون زن محوری و اینا داره تقریر میکنه و نمیپسنده، ولی داره توجیهش میکنه که آقا اونم یه عذری داشت، عذرش هم عذر کلامی بود، به خاطر نجات شیعه بود و اینا. گفتم خیلی ها هستن شیخ طوسی رو در واقع اینجوری تقریر نمیکنن. بعد حالا عبارات های دیگه مهمی داره که تو جلسات بعد میخونم. یه کتاب خیلی مهمی که میتونید درباره کار شیخ طوسی ببینید، در واقع کتاب مبانی رفع تعارض اخبار از دیدگاه شیخ طوسی در استبصاره که آقای سید علی دلبری نوشتن، در واقع پژوهشگاه دانشگاه علوم اسلامی رضوی هم چاپ کرده. خیلی کتاب خوبیه که توش سعی کرده به طور واقعی به ابعاد کار شیخ طوسی بپردازه، اینکه آیا واقعا ایشون جمع تبرعی کرده نکرده. بعد شواهد مهمی آورده که حالا تو این بحث میتونید از این کتاب هم بهره بگیرید. حالا این اجمالا فضای کلی این قاعده. ما دیگه جلسه بعد باید وارد کار در واقع مرحوم مظفر و توضیحاتشون بشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.